نویسنده شرح میده که وقتی آموسگیلاد ملاقات میکنید در ابتدا دشوار به نظر میرسه، که فکر کرد که یه چنین شخصیتی، میگه قد کوتاه داره، اندام بسیار چاق داره، موهای کم سفید و پوست خیلی بیرنگی داره که نشون میده همیشه در اتاقهای دربسته و در اندرون با مدارک پرونده ها جلسات و جلسات سر کار داشته. یه آدم به سختی میتونه خصوصیات فیزیکی اونه با موقعیت تقریبا افسانه‌ای که او به عنوان یکی از بهترین جاسوسان اسرائیل داره باور بکنه. شرح میده ولی وقتی او صحبت میکنه و همزمان ذکاوت و دانایی خود را به شنونده نشان میدهد و دقت تجزیه تحلیل هایی که میکند خودنمایی مینماید، ظواهر فیزیکی دیگر اهمیت خود را از دست میدهند. مهم نیست که شخص با ارزیابی های او موافق باشد یا نباشد، ولی شکی وجود ندارد که با صدای آرام و محکم او نشان میدهد که به آنچه که صحبت میکند صمیمانه اعتقاد دارد. این آقای آموسگیلاد در دانشکده دفاعی اسرائیل فارغ التحصیل شده و بعد به عنوان افسر عملیاتی در عمان پایتخت اردن خدمت کرده. عضو سازمان جاسوسی ارتش اسرائیل. پدر و مادر او از دری خانواده که پدر از اهالی چکسلواکی و مادر از نجات یافتگان هولوکاست بوده و در سال 1939 به اسرائیل مراجعه نمودن تولد شده بود و در جوانی کتابی در مورد یهودیان بازداشتگاه آشویتس آشویتس نوشته و به قدری ظاهرن این کتابش دقیق بوده که بعدها این کتاب یک مدرکی بوده برای اینکه اطلاعات بیشتری در مورد افرادی که در اون بازداشتگاه زندگی میکردن یا وجود داشتن از این کتاب کسب میکردن. و بعد با تحصیلات بالاتر و لیسانس که میگیره بعد از جنگ 1973 و کمبودهای اطلاعاتی اسرائیل در این جنگ وارد سازمان اطلاعات ارتش میشه که از جنگ 1973 زخم خورده و شرمنده بوده و از این جنگ با لقب هیبروی فریب یاد میشه، یعنی جنگ 1973 جنگ فریب در اسرائیل میشناسن. و ایشون با این مأموریت میره اونجا که خودشه به طوری آماده بکنه و اون سازمان به طوری آماده بکنه که کشور مصر دیگه نتونه در آینده یا هیچ کشور دیگری دست به حمله بر علیه اسرائیل بزنه. بنابراین ایشون همینطور در این سازمان اطلاعاتی اسرائیل ترقی میکنه و در یک موقعیتی تبدیل میشه به اصطلاح مأمور مخصوص اطلاعاتی در رابطه با کشور عراق. و بنابراین در موقعی که حوادث عراق اتفاق میفته و جنگ اول عراق اتفاق میفته، ایشون مأموریتی پیدا میکنه و یک مطالعاتی انجام میده و طی اون مطالعات اعلام خطر میکنه که اسرائیل ممکنه از طریق موشک‌های دورپرواز به اصطلاح در تحت حمله قرار بگیره. و بعد موقعی که حوادث جنگ عراق اتفاق می‌افته و عراق به اصطلاح با موشک به اسرائیل حمله می‌کنه و گرفتاری‌هایی در اونجا به وجود میاره، این پیش‌بینی اون که مورد تحقق پیدا می‌کنه اهمیتش از نظر مردم اسرائیل فوق العاده بیشتر میشه. و ولی در اونجا در مسئله جنگ عراق این کتاب شرح میده، میگه در آن موقع ارجحیت برنامه ریزی های امریکا از مسائل مورد علاقه اسرائیل در مورد موشک های صحرای غربی به مسئله بزرگتر تهیه و جمع‌آوری نیروهای متحد چند ملیتی شامل کشورهای عمده عرب برای دفاع از منابع نفتی عربستان سعودی در مقابل حمله احتمالی عراق و آمادگی برای حمله متقابل برای آزادی کویت تغییر کرده بود. به عبارت دیگه توضیح میده، میگه که در اون مدت در اون جنگ اولیه عراق ارجحیت امریکا اولا تهیه اون قشون 500 هزار نفری متحدین مختلف بود از کشورهای مختلف عرب و غیر عرب و علاوه بر آن آماده شدن برای دفاع احتمالی از مناطق عربستان سعودی. بنابراین نگرانی اسرائیل که موشک‌های عراق در صحرای سینا مورد حمله در صحرای غربی مورد حمله قرار بده و اونها را از بین ببره، به اونها اون توجه درجه اول داده نشد. بعد از اینکه این حمله ها انجام شد، اسرائیل به این نتیجه رسید که جز به خودش به هیچ سازمان دیگری و به هیچ کشور دیگری نمیدونه اطمینان بکنه، حتی به امریکا.
بله.
و شهر میدونی که برای اولین بار بعد از سال 1948 خاک اصلی اسرائیل از طرف نیروهای نظامی عرب مورد حمله قرار گرفته بود. راه حل معمول سیاست دفاعی اسرائیل که دست به حمله پیشگیرانه میزد به علت سیاست مورد نظر امریکا اجرا نشده بود و حالا منظره اسرائیلی هایی که با عجله به بیمارستان حمل میشدند و خاکستر خانه هایشان خراب شده آنها شهر را پوشانده بود، نگاه همه اتباع اسرائیل به نیروی نظامی دوخته شده بود که چه عکس العملی نشان میدهد. و این آقای اموسکیلاد به عنوان مسئول امور اطلاعاتی عراق در وسط این جنجال قرار گرفته بود. قبل از حمله او با نداشتن اطلاعات دقیق که از طرف امریکا داده نمی‌شد کور شده بود، ولی از طرف رهبران اسرائیل تحت فشار بود که اقدام آینده صدام حسین را پیش بینی کند. اموسکیلاد ناچار و تحت فشار فوق‌العاده روش معمول سازمان اطلاعاتی اسرائیل را برای چگونه تجزیه و تحلیل اطلاعات که از سال 1973 مورد استفاده قرار گرفته بود نادیده گرفت، تسلیم فشارها شد و در نتیجه برآورد شخصی خودش را که بیشتر فریب بود تا واقعیت اعلام نمود. به نظر سرهنگ گیلاد، صدام حسین یک بازیگر غیرمنطقی و غیرعادی بود که اسرائیل را با سیل موشک‌های حامل سلاح‌های شیمیایی و بیولوژی مورد حمله قرار می‌داد و بنابراین او شدیداً طرفدار حمله پیشگیرانه بود. کتاب ادامه می‌دهد که وقتی که جنگ در 1991 شروع شد، نصف برآوردهای سرهنگ‌گیلاد تبدیل به واقعیت شده بود. عراق اسرائیل را با موشک‌های اسکاد کوبیده بود، ولی قسمت اصلی پیشبینی او که این موشک‌ها مجهز به کلاهک‌های بمب‌های شیمیایی و بیولوژی می‌باشند اتفاق نیفتاد. اما تمایل گیلاد به انجام حملات پیشگیرانه از نظر سیاسی در اسرائیل که مردم با حملات موشکی وحشت‌زده شده بودند و احساس بیچارگی می‌کردند کاملا موافق بود. بنابراین که ایشون ذکر میکنه، این کتاب ذکر میکنه که از اون لحظه به بعد اسرائیل مصمم شده که در مواردی که احساس خطر میکنه فرصت عکس العمل پیشگیرانه، حمله پیشگیرانه را از دست نده.
بله.
بنابراین در همین به اصطلاح روندی که آقای گیلاد هست، آقای گیلاد به اصطلاح به مقامات بالاتر میرسه و تقریبا مسئولیت کلی سازمان جاسوسی و اطلاعات اسرائیل به دست میگیره و کسی میشه که به اصطلاح تعیین کننده تصمیم ها و ارزیابی ها و نتیجه گیری های اساسی در مورد برنامه های امنیتی اسرائیل. به عبارت دیگه این کتاب ادعا میکنه که این آقای آموسکیلاد در انجام برنامه‌های مربوط به هدف‌های اسرائیل نقش مهم بازی می‌کنه و بعد به جزء گروهی میشه که یکی از چهار نفر مشاورین مخصوص آقای اریال شرون نخست وزیر وقت اسرائیل میشه که به اصطلاح آقای شرون با ایشون همیشه مشورت میکرده و از نظرهای برنامه ریزی های امنیتیش استفاده میکرده.
بله.
این کتاب یکی از خاصیت های دیگری که داره یه مقداری از شبکه فعالیت های اسرائیل بیشتر توضیح میده. ایشون میگه که بعد از اینکه اتحاد جماهیر شوروی سقوط میکنه، اسرائیل با کشورهای جدید منطقه به خصوص روسیه و اوکراین همکاری کرد تا حدود 500 هزار نفر مهاجرین جدید یهودی به اسرائیل منتقل شدند. مهاجرت این افراد مسئله جدیدی برای اسرائیل به وجود آورده بود، به خصوص که مهاجرین جدید ساختار جمعیت آن کشور یهودی را تغییر می‌دادند و فشار بیشتری به وضع اقتصادیش وارد کردند. اما صرف نظر از این مشکلات، این تحول فرصتی استثنایی برای سازمان جاسوسی اسرائیل به وجود می‌آورد و می‌توانست از بی‌نظمی و اختشاشی که در داخل این کشورهای جدید وجود داشت استفاده و با استخدام افراد شبکه جدید جاسوسی ایجاد و عمیقاً به درون تشکیلات دولتی این کشورها نفوذ کند. اسرائیلی‌ها این اقدامات را با توجه به این واقعیت که آن سرزمین‌ها مقر تأسیسات کارخانجات و مجتمع‌های نظامی پیشرفته و پیچیده شوروی وجود داشت که صدمه دیده و بدون کنترل مشغول به کار بودند، کاملاً مربوط به مسائل امنیتی خود می‌دانستند. در این مرحله از فعالیت‌هاش ایشون ذکر می‌کنه که اسرائیل نگران بود و علاقمند بود تصمیم در مورد به وجود آوردن شبکه جاسوسی به وجود آشکار شود. در سال 1995 اطلاعاتی در مورد معاملات بین توبیت‌های موشک‌های شوروی و جمهوری اسلامی ایران منتشر شد و جاسوسان اسرائیل اخبار دیدار متخصصین روسی را از مراکز موشکی ایران در شهر کرج و در اوایل 1994 ملاقات‌های مکرر دیگری که پس از انجام شد گزارش دادند. به عبارت دیگر ایشون توضیحات مفصل در اینجا میده که به اصطلاح اطلاعات برنامه‌های موشکی ایران و بعد روابط ایران با کره شمالی را مطرح می‌کنه و علاوه بر آن اسرائیل برای مدت‌ها روابط ایران و کره شمالی را در مورد تولید موشک‌های قاره‌پیما دنبال کرد و به خصوص در مورد موشک شهاب 3 بسیار نگران بود. موشک ایرانی شهاب 3 از مدل موشک کره شمالی ساخته می شود و عراق با وارد نمودن صدها موشک اسکات بی توسط ایران و 77 از این موشک ها در مل جنگ هایش بسوی عراق پرتاب شد. بنابراین از اینجا این اطلاعاتی که دریافت کرده و فعالیت های موشکی که احتمالاً ایران در دست انجام داشته برای اسرائیل تبدیل به بزرگترین خطر برای اسرائیل میشه و از نظر آموسکیلاد، همون آموسکیلادی که شرحش داده شد، معاملت موشکی روسیه با ایران یک خطر واقعی برای اسرائیل است. در ابتدا در گروه سازمان دفاعی اسرائیل تردیدی در مورد خطرناک بودن برنامه موشکی ایران که از طریق معاملات موشک با واسطه نامدومد انجام می شد وجود داشت و اسرائیل توجه خود را محدود به مشکلات فلسطین، حزب‌الله و سوریه کرده بود و بنابراین برخلاف اکثر مسئولینی که به مشکلات نزدیک توجه داشتند، آقای آموسکیلاد مسئولیت تبدیل مسئله ایران به عنوان بزرگترین خطر اسرائیل را بر عهده گرفت. ایشون مسئول اضطرار ارزیابی خطر ایران برای اسرائیل میشه و بعد منعکس نمودن این خطر در افکار عمومی امریکا و در افکار عمومی جهان. در اینجای کتاب نویسنده یه مقداری به عقب میره تا قبل از انقلاب سال 1979 میره و در راجع به روابط ایران و اسرائیل یک قسمتی داره و شرح میده که پادشاه ایران یکی از اولین کشورهایی بود که اسرائیل را به نام عنوان کشور جدید در سال 1949 به رسمیت شناخت و همکاری نمود تا یهودی های ایرانی که مایل بودند به آنجا عزیمت نمایند. در سال 1958 اسرائیل قرارداد همکاری های اطلاعاتی و نظامی با شاه ایران مبادله نمود و در همان سال با همکاری شاه اسرائیل با استفاده از پایگاه های ایران برنامه آموزش نظامی و مسلح نمودن کردهای شمال عراق را شروع کرد تا دولت آن کشور را متزلزل کند. این همکاری در سال 1963 توسعه پیدا کرد به صورتی که در سال 1965 مأمورین اسرائیلی در داخل عراق مشغول آموزش شورشیان کرد بودند. روابط بسیار نزدیک این همکاری در سال 1967 منجر به حمله کردها با کمک از اسرائیل شد تا ارتش عراق را در جبهه غرب مشغول کنند و مانع کمک آنها به سوریه، اردن و مصر شوند. اقدامات مشابهی توسط کردهای عراق برای پشتیبانی از اسرائیل در جنگ 1973 انجام شد. رابط اصلی در همکاری با اسرائیل ملا مصطفی بارزانی بود که به طور محرمانه در سالهای 1967 و 1973 به اسرائیل مسافرت نمود تا ارتباط طرفین را مستحکم کند. بعد از سال 1973 روابط اسرائیل با کردهای عراق توسعه یافت و CIA امریکا نیز به آن ملحق شد و ماموری به شمال عراق فرستاد تا هماهنگ کننده تجهیزاتی باشد که از طریق ایران ارسال می شود. روابط سه طرفه در سال 1975 بعد از آنکه امریکا واسطه صلح بین ایران و عراق شد متوقف گردید. ایشون شعر میده که روابط ایران و اسرائیل با مشکل برخورد میکنه. کمک ایران به مصر در جنگ 1973 و موافقت با مسببه سازمان ملل برای مترادف دانستن صهیونیست با نجات پرستی در سال 1975 از عوامل عمده تیرگی روابط ایران و اسرائیل بود، ولی هر دو کشور موفق شدن این بحران را پشت سر بذارن و در سال 1977 ایران معاملات عمده چند میلیارد دلاری خرید اسلحه از اسرائیل با آن کشور مبادله نمود. اما این مبادلات با بروز انقلاب سال 1979 متوقف گردید و از می رفتن شاه اسرائیل با شرایطی که پیش از 5 میلیارد به ایران دلهکاری داشت باقی ماند. اینجا ایشون ذکر میکنه که اسرائیل 5 میلیارد دلار به ایران دلهکاری مالی داره که هنوز باقی مونده. آمار و اطلاعاتی که در از طرف ایران منتشر شده و از طرف سازمان‌های نفتی ایران منتشر شده وجود داره، این رقم 1 میلیارد دلار معین میکنه، ولی ضمناً خرید 5 میلیارد دلار اسلحه از طریق معاملات تهاتوری نفت در معاملات معمولی ایران ذکر نشده و به نظر میرسه که یکی از معاملات مخفیانه بوده که قبل از انقلاب انجام شد و باعث مشکلات اقتصادی داخل ایران شد.
این هم عرض کنم برای جنابالی و شنوندگان عزیز که مطابق اسناد وزارت خارجه آمریکا هزینه تأسیسات مثلا اتمی اسرائیل رو برای تولید بمب اتمی رو توسط شاه به اسرائیل پرداخت شده. در کتاب، من اسم شخص الان یادم نیست، کتابی تحت عنوان اکتوبر سورپرایز که نویسندش مسئول میز ایران بوده در شورای امنیت ملی زمان آقای کارتر،
گریسیک،
ایشون میفهمند که مطابق اسناد وزارت خارجه که الان ایشون استاد دانشگاه کلمبیان، مطابق اسناد وزارت خارجه آمریکا این پولها به اصطلاح بودجه اون کار توسط شاه تامین شده بوده و ارتش بود طوفانیان وقتی از ایران موقع انقلاب فرار میکردن این اسناد رو هم با خودشون برده بودن.
بله، ولی به هر حال ایشون به این کتاب این چیز اطلاع میده، ادامه میده و مثلا ذکر میکنه، میگه 50,000 نفر کرد از استرا کردان منطقه به اسرائیل مهاجرت کردن و در اونجا زندگی میکنن و بنابراین اسرائیل با استفاده از وجود اینا امکانات شبکه اطلاعاتی بسیار بسیار گسترده ای در اون منطقه و در کشورهای همسایه اون منطقه برقرار کرده. و بعد در قسمت بعدش در مورد روابط با ترکیه صحبت میکنه و میگه که این روابط با ترکیه از سال 1958 بین بنگوریون نخست وزیر اسرائیل و هندان مندرس نخست وزیر وقت ترکیه مبادله شده و یکی از مهمترین همکاری هایی که بین ترکیه و اسرائیل انجام شده در سال 1974 کمک اسرائیل به تصرف نصف جزیره قبرس توسط ترکیه بوده و ادعا میکنه که امریکا بعد از اطلاع از این اقدام اسرائیل در مدتی اسرائیل فروش اسلحه به اسرائیل ممنوع کرده و بعد البته بعد از اون این مشکلات برطرف شده و اسرائیل بعد کمکی دیگری به ترکیه انجام داد برای دستگیری رهبر کردهای PKK با آقای اوجلان. این در این کتاب در فصل این قسمت فعالیت هاشون هست. بعد میرسه به ارزیابی خطر ملی اسرائیل و از نظر آقای امسکیلاد شهر میده، میگه در انبوه میان انبوه این اطلاعات و سایه روابط سیاسی که امسکیلاد مجبور بود مراعات کند، او به ارزیابی خود درباره معاملات موشکی ایران و روسیه ادامه میداد. یکی از اولین اقداماتش در سال 1996 به وجود آوردن معیار ارزیابی خطر ملی بود که مشخص میکرد اسرائیل با دو خطر اصلی روبرو میباشد، فلسطین و ایران. امسکیلاد ادعا میکرد تا وقتی که یاسر عرفات مصدر کار میباشد نمیشود به فلسطینی ها به عنوان یک شریک واقعی اعتماد نمود. او همچنین باور داشت که طبیعت رژیم ایران که دولت اسلامی سنتگرا و طبیعتا ضد اسرائیلی میباشد یک شرایط اساسی غیر قابل تطبیق بین اسرائیل و ایران به وجود میآورد و بهترین راهی که اسرائیل میتواند انتخاب کند پیگیری تغییر رژیم در ایران است. معیاری که او به عنوان ارزیابی خطر ملی تعیین نموده بود تمام این مطالب را شامل میشد.
بله،
ارزیابی مجدد تعیین میکرد در حالی که ایران یک خطر مهمی باشد آن کشور در حال اعتدال است و نیروهای تندرو برای اعتدال تحت فشار رو به افزایش مردم ایران قرار دارند. در حالی که امسکیلاد معتقد بود در سال 2005 ایران خطر مهم برای امنیت ملی اسرائیل دارد، گزارش ارزیابی سال 1996 معتقد بود که در آن سال قدرت جریان‌های سیاسی معتدل موجب از بین رفتن تندروها به صورت نیروی اصلی خواهد بود. در اینجا کوشش های آقای امسکیلاد را مطرح می کنند برای تماس گرفتن با لابی اسرائیل برای اینکه از استراد نتیجه گیری از خود دولت امریکا مایوس می شند و فکر می کنند که از طریق لابی اسرائیل باید بتونند به کنگره امریکا رسید. بعد از این جلسه امسکیلاد تصمیم گرفت از خدمات لابی طرفدار اسرائیل کمیته خدمات عمومی اسرائیل و امریکا استفاده کند و مبارزه را به کنگره امریکا بکشند. با فعالیت افراد لابی که در پشت پرده کار میکردند افراد مسئول را تحت فشار قرار میدادند، امسکیلاد موفق شد در جلسات کمیته های اتحاد اطلاعاتی هر دو مجلس نمایندگان و سنای امریکا حاضر شده ارتباطات ایران با روسیه و دلایل مخالفت های اسرائیل را ارائه کند. با پشتیبانی کامل کنگره امسکیلاد با الگور معاون رئیس جمهور و مشاور امنیت ملی ملاقات کرد. گیلاد موفق شد نظر مشاور امنیت ملی را به جدی بودن موضوع اعمال فشار به روسیه برای قطع این روابط با ایران جلب کنم. از نظر مشکلاتی که این طرز فکر آقای آموسگیلاد و مسائل اساسی هسته ایران داشته، کارخانه برق اتمی ایران در بوشهر یه نقش اساسی بازی میکنه. برای اینکه بهتر درک شود، باید طرز فکر اسرائیل در مورد تصمیم روسیه برای فروش راکتورهای اتمی به ایران، اقدامی که از نظر اسرائیل غیر قابل قبول و خطر بزرگ برای امنیت کشور می باشد، درک شود. داستان قرارداد راکتور اتمی ایران روسیه به زمان شاه ایران می رسد. وقتی که در دهه 1970 شاه ایران تصمیم گرفت شبکه‌ای از 25 کارخانه برق اتمی برای تامین نیازمندی‌های انرژی ایران وجود آورد، دو تا از آن راکتورها هر یک به ظرفیت 1300 مگاوات در بندر بوشهر ساخته شدند. این گزارشی که اینجا در مورد 25 نیروگاه برق اتمی مطرح می‌کنه، از بنده گزارشات دیگری قبلا در این مورد دیدم که به اصطلاح گزارشاتی بوده که برای مطرح شدن در امریکا جزء برنامه دراز مدت انرژی آینده ایران در سالهای قبل از 1979 تهیه شده و بنابراین این مطالبی که ایشون اینجا ذکر میکنه که 25 کارخانه برق اتمی مورد نظر بوده، طبق اون گزارشات مورد تاییده، کاملا قابل قبوله. و تقریبا در اینجا تا اون مسائلی که بنده اطلاع رسوندم به قسمت آخر قسمت بحرانی که اسرائیل به وجود آورد رسیدیم و شاید در حدود چند صفحه دیگه از کتاب اون فصل تموم میشه و بعد به قسمت بازرسان، به فصل دوم که فصل بازرسانه میرسیم که در اونجا بیشتر این مسئله فصل دوم به شرح دادن برنامه های هسته‌ای ایرانه که انشاءالله امیدوارم که اگه فرصتی باشه این ادامه همین مطالبی که در اینجا تا اینجا به اطلاع رسیده در اون جلسه بعد انشاءالله مطرح بکنه.
حتما سپاسگزار جناب فخیمی، بیش از این مزاحم اوقات شما نمیشیم و میدونیم خسته شدید و خسته نباشید. من با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
جان فخیمی، منم از این که زحمت کشیدین و این کتاب رو دوباره مطالعه فرمودین و برای شنوندگان توصیه میفرمایین سپاسگزارم و تا گفتگوهای آینده که انشاءالله در آینده بسیار نزدیک باشه، چون بسیار مسئله مهمی است، من شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
همچنین بنده.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی من با همکارم آقای یوسف زاده با آقای مهندس قباد فخیمی در رابطه با کتاب آقای اسکات ریتر، کارشناس تسلیحاتی انرژی هسته‌ای آمریکایی و بازرس سابق سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در عراق، در رابطه با هدف آمریکا و اسرائیل برای تغییر رژیم در ایران و حمله به ایران توجه می‌فرمودین. صدای ما رو از رادیو آزادگان می‌شنوید. لطفاً به دنبال این برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.